أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يزيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراغ بينك بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. قرآن کریم خود را به عنوان احسن الحدیث معرفی کرد. در باره قرآن این چنین آمده است: الله نزل احسن الحدیث. حدیثی احسن است که هم از نظر معارف جهانبینی حق بگوید و هم از نظر قصص و داستانها صادق باشد. به همین مناسبت که قرآن احسن الحدیث است، ذات اقدس اله در باره قصص قرآنی فرمود: نحن نقص علیک احسن القصص، که این اختصاصی به جریان حضرت یوسف ندارد. این قصص به فتح است نه به کسر، و مفعول مطلق نوعی است. نحن نقص علیک قصصا احسن، نه احسن القصص، احسن القصص. یعنی هر داستانی که ما بگوییم به روش احسن است. نحن نقص علیک احسن القصص که مفعول مطلق نوعی است، یعنی قصصا احسن. از قصه آدم تا قصه خاتم علیه السلام همه قصه های قرآن کریم احسن القصص است، یعنی قصصا احسن. مطلب سوم آن است که قصه احسن است نظیر احسن الحدیث، که هم از نظر مطلب حق باشد هم از نظر گزارش صدق باشد. مطلب دیگر آن است که اون چه در خارج واقع شده است یا فعل است یا قول است یا حال. اگر حال باشد یا فعل باشد، قرآن اون را به لسان عربی مبین بیان میکند، و اگر قول باشد قرآن اون را به لسان عربی مبین ترجمه میکند، که هم نقل حق است و هم منقول علی ما هو علیه. نقلش چون به صورت عربی مبین است، اگر در حد سوره باشد که معجزه است، و اگر در حد آیه باشد که اگر معجزه نبود به بهترین وجه، به فصیح‌ترین وجه، به بلیغ‌ترین وجه ارائه می شود. مطلب چهارم آن است که گاهی چند مطلب در کنار هم ذکر می شود. اگر ما دلیلی نداشتیم که این آیات با هم نازل شد، از سیاق نمی شود کمک گرفت. ولی اگر قصه بود و یه سرفصلی داشت، ما دلیل داریم که این جریان با هم ذکر شده است. و قصه هایی که قرآن کریم نقل میکنه، اول یه سرفصلی به عنوانی به اون قصه میدهد که مطالب میانی و پایانی این قصه برابر اون سرفصل اولی اوست. مثلا در جریان ابراهیم خلیل سلام الله علیه احتجاجات اون حضرت را نقل میکنند، مشاهدات اون حضرت نقل میکنند، سرفصل اون قصه این است که و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض. این سرفصل قصه است که نشون میدهد اون چه که مربوط به جریان مشاهدات وجود مبارک خلیل الرحمن است از سنخ ملکوت است و نه از سنخ ملک. و کذالک نوری که به صورت فعل مضارع مفید استمرار است بیان شده، نوری ابراهیم ملکوت السماوات است. اینجا هم در جریان قصه موسی و خضر علیه السلام فرمود به این که ما به موسی علیه السلام مأموریت دادیم به سراغ کسی برود و وجد عبدا من عبادنا که آتیناه رحمتا من عندنا یک و علمناه من لدنا علما دو. پس عنصر محوری این قصه رحمت الهی و علم لدن نیست. اگر عنصر محوری این قصه رحمت من عند الله است و علم لدن نیست، همه این جمله ها، مفرد ها، ارجاع ضمایر باید با حفظ این دو عنصر باشد. مبادا کاری به موسی کریم که از انبیای عظام و اولوالعزم خدای سبحان است، یا به اون عبد صالح که از علم تأویل برخوردار است، چیزی اسناد داده بشد، ضمیری به مرجع برگردد، فعلی درست معنا نشود که با این رحمت من عند الله و علم لدلهی سازگار نباشد. بنابراین اون چی که در این قصه ها گفته شده درست است که ضمیر خرقتها لتغرق اهلها ظاهرش این است که ضمیر یعنی انت است، به منظور از این انت مخاطب است به نام خود خضر. لاشین اگر این دو سرفصل را رعایت کنیم، ارجاع ضمیر به سفینه اولاست و وجود مبارک خضر اگر بر فرض میخواست کسی را غرق کند و وسیله سفینه غرق میکند. و تمام مطلب پنجم یا ششم این است که تمام اعتراضها یا سؤالهای استفهامی در مدار فعل است نه در مدار فاعل. یعنی مشکل وجود مبارک موسی کریم این نیست که این عبدی که از رحمت عنداللهی و از علم لدلهی برخوردار است معاذ الله خلاف کرده. مشکل وجود مبارک موسی کریم این است که راز این کار چیست. لذا مرتب شاگردی خودش اعلام میکند، استیزان میکند، عذرخواهی میکند، اعتراضی در کار نیست. همونطوری که در بحث دیروز داشتیم، سؤال فرشته ها از ذات اقدس اله مصدر بود به تسبیح و تقدیس، هم مسبوق بود به تسبیح هم ملحوق بود به تسبیح. چه اینکه سؤال وجود اون باره که نوح سلام الله علیه همینطور بود، مسبوق بود به تسبیح. اینا یا در قبل و بعد هر دو میگوین سبحانک اللهم، یا در احد و طرفین میگوین سبحانک اللهم. این تو منزه از نقصی. مشکل در ماست که ما راز این کار رو نمیدونیم. مطلب هفتم یا ششم این است که یه وقت بحث در این است که آیا خدای سبحان میتواند جمعیتی را تو دریا حفظ بکند یا نه. مشکل وجود مبارک موسی کلیم این بود یا نه، مشکل این بود که چگونه شما دست مال مردم زدید. از بعضی از تعبیرها برمی آید که وجود مبارک موسی کلیم هراسناک از غرق بود. از طرفی هم می شود زمینه سؤال را طرزی مطرح کرد که چطور به مال مردم آسیب رسوندید. خب سوراخ کردن کشتی مردم برو در ساحل و خشکی باشد سؤال آفرین از که چرا به مال مردم آسیب رسوندی. اما اون کارهایی که خود وجود مبارک موسی کریم در دوران کودکی پشت سر گذاشت، اون با سؤالهای شرعی همراه نبود، یعنی هیچ مسئله برخلاف ظاهر حکم شرع انجام نگرفت. اما اون چرا که الان در کشتی میبیند این است که وجود مبارک خضر کشتی مردم رو دارد سوراخ میکند. این الواح به این تخته های بدنه کشتی، اونجا که احیانا ممکن است آب در اثر موج وارد کشتی بشود، او رو دارد بر میدارد، نگه از اون نشیمن کشتی تختهی برداشت، یعنی خب آب وران میزد. این سوال ها در اون جریانه فریال غهل یمو به ساحل یعفوز و عدوون لی و عدوون له مطرح نبود. اما در جریان کشتن اون جوان، خود موسی کریم وقتی اونها گفتن به این که تو قاتلی کسی را کشتی، خودش در هم اون آیات پایانی دارد که رب نجنی من القوم الظالمین، یعنی من خطایی نکردم، اینها ظالمن، اینها مستضعفان مصر را آسیب میرسانند، اون گروه فرائنه این بنی اسرائیل مستضعف را آسیب میرسانند. خودش فرمود رب نجنی من القوم الظالمین. بنابراین خود موسی کریم هم در جریان مصر هم رهبری سیاسی را داشت، هم رهبری علمی را داشت، هم رهبری فرهنگی و اجتماعی را داشت، همه این مسائل را پشت سر گذاشت. این روایاتی که تو کتاب شریف کنز الدقایق است حتما ملاحظه فرمودید، چون این بحث ها با اون روایات ارائه میشه در همون، چون این بعد از تفسیر صافی نوشته شده، خیلی جامع تر از تفسیر صافی روایات نقل کرده، حتی جامع تر از تفسیر نور السقلین است، روایات فراوانی نقل کرده. شما این روایاتی که ببینید، در بعضی از روایات دارد که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه فرمود موسی اعلم از خضر بود. این تفاضل، تفاضل دو جانبه بود، همونطوری که در بحث دیروز اشاره شد، نه یک جانبه. یعنی اگر وجود مبارک خضر از علم تعویل برخوردار بود و خداوند خواست در قوس سعود موسی کریم از این راه به تأویل آشنا بشود، خود موسی کریم از این جهت که از انبیای اولوالعزم است، عالم به شریعت است، برابر این روایت اعلم از خضر است. پس تفاضل دو جانبه است، نه یک جانبه. این جریان موسی و خضر علیهم السلام داخل در تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض نیست، داخل در لقد فضلنا بعض النبیین علی بعض نیست. اون افضلیت یک جانبه است، اونجا امتیاز است و نه تمایز. ولی در جریان موسی و خضر علیهم السلام تفاضل دو جانبه است، تمایز دو جانبه است. حالا وارد کشتی شدن و این کشتی را فقط موسی کریم دید که خضر اون کشتی را خراب کرده، و سؤال اعتراض‌آمیز به این معناست که فعل برای من روشن نیست، نه چرا تو این کار را کردی. خب بله، برای اینکه این شاگرد علم تعویل است، خضر بنا نبود که علم تشریع رو از این یاد بگیره، اون شاید قصه دیگری باشه. ولی الان خدا مأموریت داد به موسی کریم که علم تأویل را از این راه آشنا بشود، نه علم تشریع را به خضر بیاموزانه. این که در بعضی از بحث‌های روزای اسبق اشاره شد که این روایت تام نیست، برای اینکه در اون روایت ها آمده که معاذ الله وجود مبارک موسی کلیم وقتی که الواح را، اون تورات را و معارف الهی را تلقی کرد، گفت اعلم از من کیست. اونگاه خدای سبحان مثلا به فرشته از فرشتگانش یا به گروه از فرشتگان فرمود ادرکو موسا، موسا را در یابید، فنهو قد حلک یا یرید و ان یهدک، این دارد از دست می رود. این چه ادعایی کرده است؟ خب معلوم است این حرفا درست نیست. وقتی موسای کلیمی که اون همه معارف را از ذات اقدس اله تلقی می کند میاد همچه ادعایی می کند تا خدا بفرماید موسا را در یابید، این دارد به هلاکت گرفتار می شود. این کنه از روایات خب معلوم درست نیست. اما اینکه وجود بارک موسی کلیم از خضر در علم و شریعه اعلم باشد، این بعید نیست. خضر سرامرده در علم و تأویل از موسی کلیم اعلم باشد، اینو بعید نیست. حالا در قوس نزول اونجا که من عند الله بودن بر اساس خلق الله الارواح ممکن است همه چیز را بداند یا اون مقداری که باید بداند بداند، ولی در قوس سعود بر اساس رب زدنی علمان دارن کار میکنن دیگر. این رب زدنی علمان برای همه هست. حالا گاهی به وسیله فرشته علمی رو به پیامبر الغام میکنن، پیامبری از پیامبران، یا به وسیله انسان کاملی که ولی خداست، یا از قلب او میجوشانن. این هست این نزاها که بین موسی و خضر علیه السلام بمانند و مطرح هست، یک نزای محمود و ممدوحی است که مشابه این در بین فرشته ها هم هست. در سوره مبارکه صاد آیه 68 و 69 این است: قل هو النبأ عظیم انتم عنه معرضون ما کان لی من علم بالملأ الاعلاء یختصمون. این اختصام، این افتعال هم برای مفاعله است، اقتتلو که معنی قاتلو است. اختصام یعنی این مخاصمه و خصومت تو ملأ اعلا که مربوط فرشته ها هست راه دارد، با اینکه اونا لا یعصون الله ما امرهم و هم امره یعملون، با اینکه در سوره مبارکه انبیا فرمود اینا کاری را بدون اذن خدا نمی کنند، حرفی را بدون اذن خدا نمی زنند، لا یسبقونه بالقول وهم بأمره یعملون، که همین معنا که در اوصاف فرشته هاست درباره اهل بیت علیهم السلام تو زیارت جامعه کبیر آمده. خب اگر اینها لا یسبقونه بالقول وهم بأمره یعملون، چگونه در ملأ اعلا با مخاصمه برمیخیزند؟ فرمیشه مخاصمه کل شیئن به حسبه، مناظره کل شیئن هم به حسبه. این گفتگو و گفتمان این دو بزرگوار به عنوان اعتراض یک فرد عادی با فرد عادی دیگر نیست. همونطوری که آیه 69 سوره صاد اختصام و مخاصمه فرشته ها را توجیه میکند، بیان میکند ما کان لی من علم بالملأ الاعلاء یختصمون، درباره موسی و خضر علیه السلام هم باید اینچنین گفت، چون سرفصل این قصه همین رحمت لدند اللهی و علم لدند اللهی است. خب اگر با رحمت لدند الله و علم لدند الله یه داستانی شکل میگیرد، حتما اختصامش اختصام محمود و ممدوح است. اونگاه بعد از اینکه این سفینه را خرق کرده است، وجود مبارک موسی فرمود این کار را کردی لقد جئت شیئاً امراً. امراً اونطوری که زمخشری در کشاف به بعضی دیگر معنا کردن، الامر الفاسد المحتاج الى الامر الاسلام، اون امری که فاسد است و نارواست و محتاج به دستور اصلاحی است، او رو بهش میگن امر. لقد جئت شیئاً امراً. در اینجا وجود مبارک خیل سلام الله پاسخ نداد، فقط فرمود من نگفتم که تو نمیتوانی صبر کنی. خب مستحضرید، این یه اعتراض، نه اعتراض به فعل است نه به فاعل، یه سؤال محمود و ممدوحی است. کسی که غیرتی دارد، غیرت دینی دارد، وقتی میبیند یه کاری به حسب شرع ظاهر توجیه شرعی ندارد، خب سوال میکند دیگر. قال لا تآخذنی به ما نسیت و این نسیان را معنی ترکم گرفتن ولی خب این تام نیست و لا ترهقنی من امری اوسراب اوس به دشواری را نزدیک من نیار بر من تحمیل نکن اون نوجوانی که نزدیک به بلوغ است میگن شاب مراهق یعنی نزدیک به بلوغه یعنی عسر و دشواری را نزدیک من نیار بر من تحمیل نکن بله میگه این کار شماست اما من از این کار سر در نمیارم شما که منزه از آنه که خلاف بکنید توجیهش چیه اگر فاعل را معلم به حکیم میداند و اگر از فاعل معلم حکیم راز را میپرسد معلوم میشد اعتراض به فاعل نیست اعتراض به این فعل است که چرا این واقع شده وجود بازم قرض کرد چشم من همراه شما میام تا شما برای من تشریح کنید ولی منو مؤاخذه نکن که من سوال کردم ساکتم سوال نمی کنم بریم چون حضرت فرمود به این که همراه من بیا به شرطی که اعتراض نکنی و وجود مبارک موسی کریم رو غیرت دینی این سوال را مطرح کرده است و می داند که او حکیم است رحمت انداللهی دارد علم لداللهی دارد می خواهد راز این کار را بپرسه و اگر چون چه خدای ناکرده این را خلاف شرع می دید که همونجا فاصله می گرفت معذاره استدعا میکنه که اجازه بدید من در خدمت شما باشم و این که در بعضی از روایات آمده است که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود خدا برادر ما موسی را رحمت کند اگر او صبر میکرد بسیار از اسرار برای ما روشن میشد برای این است که این صحنه تا یوم القیامه اسرارآمیز است خب همین جریان وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه با زراره از همین قبیله هر روز این کارها را در آن انجام میدن گاهی انسان یک مشکلی پیدا میکند مؤمنی از مؤمنان الهی ولی از اولیای الهی عبدی از عباد صالح خدا به انسان بگوید نگران نباش صبر کن تو چه میدانی که مصلحت چیست شاید اگر حال سالم بود به خطر میافتادی تو را برای کار دیگری میبردن شیخ من استاد مرحومای الهی قمشهیر و همین رهایت اون پسر بزرگشون که هر دو را خدا غریق رحمت کند مرحوم حاجی نظام الدین اونم از فضلا و از مدرسین خوبی بود ایشون ما وقتی که تهران خدمتشون اشارات میخوندیم این بزرگوار در قم بود هر وقت تهران میامد در درس مرحوم پدر شرکت میکرد یه وقت به بیماری سختی مبتلا شد مرحوم استاد فرمود به این که پسر تو چه میدونی اگر به این بیماری مبتلا نمیشدی چه حادثی برات پیش می آمد اما سفینه تو فکانت لمساکین یعملون فی البحر همین جریان خضر رو برش بخون که اگر تو سالم بودی شاید عده می آمدن به سراغ تو را برای کار دعوت می کردن که مصلحتت نبود فعلا خدای سبحان چند روز تو را تو منزل نگه داشت که جانت حفظ بکنند این روحیه برای همیشه هست الی یوم القیامه این اسرار ظهور دارد بروز دارد قابل تطبیق است بر هر مقطعی در هر زمانی و در هر زمینی فرمود به این که فانطلقا حتی اذا لقیا غلاما فقتله خب مستحضری که در جمله اول به صورت شرط و جزا بیان شده فرمود حتی اذا رکبا فی السفینه خرقها که این خرقها میشه جزا اما اینجا به صورت شرط و جزا بیان نشده فانطلقا حتی اذا لقیا غلاما فقتله با فازه کرده که دنباله اوست که هنوز تمام نشده اون وقت جزا این اقتلته برای اینکه ثابت کند که تمام بحث در اینه که موسی عالم بشه در اونجا که سرفصل قصه بود از این سه قصه نه سرفصل اصل مطلب در اونجا به صورت شرط و جزا جمله را تمام کرده حتی اذا رکبا فی السفینه خرقها این جمله تمام شد اما در اینجا جمله را تمام نکرده همون حتی اذا لقیا غلاما فقتله قال قتلته بحث رو برده روی سؤال موسی کریم چون اون صيغه لاجله الكلام همون سوالها و فهم تفهمهای و تعلمهای موسی کلیم است. لذا اینجا جمله رو تمام نکرده. فانطلقا حتی اذا لقیا غلاما فقتله، جمله هنوز تمام نشد. قال اقتلت، این جواب اوست. معلوم میشه که تمام اون لبه تیز این قصه اینه که موسی حرفش بزنه و عالم بشه. قال اقتلت نفسا زکیتا بغیر نفس، یک کسی رو که به حضب ظاهر آلوده نبود، بیگناه بود، و کسی رو هم که نگشت، نه ارتدادی داشت مثلا، نه گرفتار زنای احسانی بود و یا علل به عوامل دیگری بود که اگر در اون شریعت ایجاب قتل میکرد، از این جهت نبود، پس نفس زکیه بود. یک، کسی رو هم که نکشت، و اگر کسی نه جرم ارتداد دارد، نه جرم زنای محسن دارد، نه جرم محارب بودن دارد، از این اجرام چیزی، جرم ها چیزی ندارد و قتل نفسم نکرده است، این محضور و دم نیست. قتلت نفسم زکیتا، یک، به غیر نفس، دو، اون آیه معروف این است که من قتل نفسم به غیر نفسم فکأنما قتل، یعنی کسی رو بکشه در حالی که او کسی رو نکشت، او قاتل نبود. اینجا هم این جوان کسی رو نکشت، قتل نفسی نکرد، خودشم که جرمهای دیگر نداشت. قتلت نفسم زکیتم، که جرمهایی که موجب قتل باشه مرتکب نشد، یک، آدم کشی هم که نکرد، دو، قتلت نفسم زکیتم به غیر نفسین، هیچ عاملی از عواملی که این جوان را محدور و دم بکند نبود. لقد جئت شیئا نکرا، این یک کار ناشناسی است. ما این رو برسم نکره را که نکره میگن یعنی ناشناس، منکر را که میگن منکر یعنی این کاری است که پیش عقل و پیش نقل که مجموعاً منبع معرفتی شرعاً نکره است، ناشناس است. در شرع این کار به رسمیت شناخته نمی شود. معروف یعنی کاری که در شریعت به رسمیت شناخته می شود. یعرفه العقل، یعرفه النقل و یعرفه الشرع. کاری که به وسیله عقل معرفه است یا به وسیله نقل معرفه است در حوزه شریعت معروف است. کاری که به وسیله عقل نکره است، به وسیله نقل نکره است، در حوزه شریعت منکر است. اون رو میگم منکر. قبلا در زیل آیه ولی تلطف اونجا این مطلب بیان شد که کشف الآیات سابق این کلمه ولی تلطف را که آیه 19 سوره همین سوره مبارکه کهف است خیلی درشت می‌نوشتن و این جلب توجه می‌کرد. در حاشیه این کلمه ولی تلطف اونجا می‌نوشتن که این کلمه از نظر شمارش حرف یا کلمات وسط قرآن کریم است، وسط قرآن کریم، یعنی گذشته و آینده رو شما بررسی کنید، حد وسط این 6000 اندیایه این جمله است. اونم بررسی کردن گفتن لام ولی تلطف یا تای ولی تلطف از نظر حروف وسط است، ولی برخی ها نقل کردن که نکران، این نون نکران از نظر حروف وسط قرآن کریم است، یعنی حروف هایی که قبلا گذشت و حروف هایی که بعدا می آید، اون چند هزاری که قبلا گذشت، این چند هزاری که بعدا می آید، هسته مرکزی حروف قرآن نون نکران است. تو بحث‌های قبلی هم از مرحوم سید حیدر آملی اولا، بعد از وافی مرحوم فیض ثانیاً نقل شده است که اون روزها با اینکه شمارش آیات و حروف و کلمات آسان نبود، قرآن از اون جهت که حرمت خاص دارد و کلام خداست و کتاب خداست، با کمبود امکانات اعصار گذشته همه این حروف را شماره کردن. خب مرحوم سید حیدر مال شش قرن قبل دیگه، او که در اون عصر از عصر خودش خبر نداد، شد از اعثار گذاشتم همینطور بود که اون روزها خیلی شمارش این آیات سخت بود. خب اینا همه بررسی کردن که قرآن چند تا سوره داره، چند تا آیه داره، اینا سخت نیست. چند تا جمله داره، چند تا کلمه داره، چند تا حرف داره، اینایی که پس از دیگه بررسی کردن، چند تا حرکت داره، چند هزار فتحه داره، چند هزار کسره داره، چند هزار ضمه داره، چند هزار تشدید داره، که همه اینها تو تفسیر سید حیدر آمونی و از اونجا در کتاب شریف وافی مرحوم فید هست که یه روز آوردیم در همین محضر شما هر دو را خوندیم. قرار از این هست که این کلمه نکر را، نون نکر را گفتن از در حرف وسط حروف گذشته به حروف آینده است. ا قتلت نفسا زکیتا یک به غیر نفس دو لقد جئت شیئا نکر. اونگاه خی سلام الله علیه این کلمه لکه را اینجا اضافه کردن، چون بار دوم بود این کلمه لکه را اضافه کردن. در بار اول فرمودن علم اقول انکه، در بار دوم فرمود علم اقول لکه انکه قد انکه لن تستطیع. این یه تأکیدی است، من به شما گفتم نمیتونی تحمل بکنی. بار دوم اعتراض وجود اون باره که خیز سنگین تر بود. بار اول همون جمله علم اقول انکه بود، بار دوم این است که علم اقول لکه انکه لن تستطیع معی صبرا. وجود اون باره که موسی کریم فرمود ان سألتو که این یه تعهد بعدی است، ان سألتو که ان شیء بعد از این قصه فلا تو صاحبنی، حق با شماست، منو به صحابت نپذیر، من در خدمت شما نباشم. فلا تو صاحبنی برای اینکه قد بلغت من لدنی عذرا. در جریان قتل نفس که خود وجود مبارک موسی کلیم قبلا کسی را کشته بود در سوره قصص، اونجا به این صورت حضرت شبود به اینکه اینها ظالمن، خدایا مرا از این ظالمان نجات بده، در همون ذیل آیه اونجایی که گفتن خودش فرمود به این که من کسی را کشتم، و یا اونها گفتن که اتورید و ان تقتل نفسن کما قتلت، در سوره مبارکه قصص آیه 18 به بعد آیه 15 این بود که فقضا علیه قال هذا من عمل شیطان. اونجا ان شاء الله باید بحث بشه که ضمیر غالب کی برمیگرده، کی گفته این من عمل شیطان است، یک قائل کیه و مشار علیه هذا چیه. هذا یعنی کار موسی کلیم که کسی را کشت، یا اون مخاصمه‌ای که اون فرعونیان داشتن علیه محرومان بنی اسرائیل. دو، در همین صفحه ذیل همین آیات آیه 21 به این صورت است، وقتی به موسی کریم گفتن که یه عده‌ای در مؤتمر و مشورت هستند که تو را از پادر بیارن از مصر خارج شو، و جاء رجل من اقصى المدینه یسعى قال یا موسی ان الملأ یعتمرون بک. مؤتمر یعنی جای هماهنگی، مشورت و نظرخواهی، مؤتمر کذا مؤتمر کذا، اونا این همایش و محل گفتگو رو میگن مؤتمر. یعتمرونه یعنی یتشاورونه، اینا دارن مشورت میکنن، هماهنگی میکنن، تصمیم میگنن که درباره تو چه بکنن. یعتمرونه بکر لیقتلوک فخرج، از این شهر خارج شو، اینی لکه من الناسهین. فخرج موسی کلیم منها از این محل قریه خائفاً یترقبو قال رب نجنی من القوم الظالمین. اینها ظالمن که محرومان را به بند کشیدن، نه من ظالم باشم. بنابراین ظلمی از طرف موسی کلیم واقع نشده کما سیظهر انشاءالله. اما اونجا بالاخره قبل از نبوت بود یک، و به عنوان قیام علیه ستمکاران فرعونی بود. دو، به خودش هم چه اجازه ای داد. فانطلقا، وجود مبارکه موسی و خضر حتی ازا اتیا اهل قریت نستت اما اهلا، حالا خسته گرسنه به یک محلی رسیدن که از اونا استطعام کردن، طعام خواستن، اونا حاضر نشدن اینا را به عنوان ضیافت و مهمانی پذیرایی کنه. استت اما اهلها فابوا ان یزیفوهما، ضیف یعنی مهمان، حاضر نشدن که تزییف کنن، یعنی ضیف را و مهمان را پذیرایی کنین میکنن. مزیف و مضیف یعنی مهمان پذیر، اون کسی که اون شخصی که ضیف را میپذیرد میگن زیفه یا اضافه. تو این دعاها هست که به امام علیه السلام در روز به هر روز امامی که باشه عرض میکنیم این روز روز توست و من هم ضیف تو هم و در جوار تو هم به تو پناهنده شدم و عزفنی و اجرنی، یعنی مرا به عنوان ضیف بپذیر، بشو مضیف من، مرا در جوار خودت پناه بده، بشه مجیر من، عزفنی و اجرنی. تو این دعا هست. خب بله، اما خب همه اینها نسبت به خودشون یه همچیزی اسناد میدن، مثل که وجود مبارکه هست آدم این کار کرد، اما در پایان همون بخش آیه 74 آیه 24 دارست که رب نجنی بالقوم الظالمین، آیه 21 بود قال رب نجنی بالقوم الظالمین، اون هم کسی در پیشگاه خدای سبحان طلب مغفرت میکند معنیش نیست که من این کار را کردم و این کار خلاف بود، این کار را که وجود مبارک موسی کلیم میداند که اینا ظالم بودن، من یک ظالمی را تنبیه کردم. خب حالا انشاءالله این قصهش در سوره مبارک قصص روشن میشه. فانطلقا حتی اذا اتیا اهل قریت نیستت اما اهلها فابوا ان یزیفوهما، اینا ابا کردن که اینها را به عنوان ضیف پذیرایی کنن. در این صحنه وجود مبارک موسی و خضر سلام الله علیهما وجدا در این قریه جدارا یرید و ان ینقضه، دیدن دیوار داره میفته. حالا اسناد اراده به جدار مجاز است یا نه که زمخشری و امثال زمخشری به زحمت افتادن تا ثابت کنن اسناد اراده به جدار مجاز است، برای اینکه اینا خواستن قرآن را برابر با اون سبعه معلقه و دواوین شعرا و اشعاری که جامع و شواهد جمع کرده معنا کنن، در حالی که قرآن یه زبان خاص خودش داره. حالا میرسیم انشاءالله که این اسناد اراده به جدار حقیقت است یا مجاز. فوجدا فیها جدارا یرید و ان ینقضه، دیدن دیوار داره میفته. اینجا وجود مبارک موسی کریم برخلاف اون کارهای قبلی اثری دید که سوال انگیز بود. کارهای قبلی این بود که ظاهرش فتنه است، رازش معلوم نیست. این کار برخلاف کارهای قبلی است، ظاهرش حکمت است و احسان ولی رازش معلوم نیست. خب یه اهل قریه گفتن لئیمن، این منطقه حاضر نیستن دو شخصیت رو به عنوان ضیف بپذیرن، آدم بیاد کارگری بکنه دیوار مردم رو درست بکنه، این احسان سوال برانگیز است که شما نسبت کی داره احسان میکنی؟ خب گفت به موسی کریم به خسترامون لریم گفت خب پس لااقل یه اجری بگیرید، یه مزد بگیرید که ما با اون مشکل قضایمون رو حل کنیم. فاقامه، یعنی وجود مبارک خضر این عبد صالح، این دیوار را حفظ کرد، نگذاشت این دیوار صعود کند. قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا، اینجا اعتراض نکرد به فعل، چون فعل احسان است، فعل احسان اعتراض ندارد، اما مورد قابل و لائق نیست،
فرمود پس شما یک عجزی اگر می گرفتید مشکل بی غذایی ما حل می شد. لو شئت لاتخذت علیه اجرا. اینجا دیگه چون تعهد سپرده بودن که ما بعد سوال نکنیم، وجود مبارک خیر فرمود که هازا فراق و بینی به بینه. اما اینکه آیا اسناد اراده به جدار مجاز است، ما واقعا اگر خواستیم قرآن را برابر سبعه معلقه و اشعار جامع و شواهد و اینا معنا بکنیم، بله همین تفسیر زمخشری در میاد. اما اگر قرآن یه فرهنگ خاص داشت، زبان مخصوص داشت، برای همه موجودات عالم شعور قائل بود، طبق اون پنج طایف آیات فرمود هر چه در آسمان و زمینن مسبح حقم، محمد حقم، مسلم حقم، مطیع حقم و ساجد حق، اسلم له من فی السماوات و من فی الارض، یسجد لله ما فی السماوات و ما فی الارض، یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، فقال لها وللارض ائتیا طوعا او کرها قالتا اتینا طائعین، ام من شأن الله یسبح حمده. این همه آیات گاهی به صورت فعل ماضی، گاهی به صورت فعل مضارع، گاهی به صورت مصدر تسبیح را به همه موجودات اسناد میدهد. آدم نمیتونه بگه اینها مجازه. بعد هم فرمود شما زبان اینها را نمیدونید. خب اگر شما زبان اینها را نمیدونید، اگر وسأل القریه شد، ما اگر بتونیم از این قریه سوال بکنیم او جواب میده. چون ما نمیتونیم میگیم یه مضاف محذوف است، وسأل اهل القریه. چون ما نمیدونیم میگیم جدارون یرید و ان ینقضه، یعنی ملاتاش ریخته و پایهاش سست شده داره میفته، اینا مجازه. خیر، اگر کسی با دیواری که مسبح حق است گفتگو کند، یرید را به معنا خودش میدونه. والحمدلله رب العالمین.